تاریک بود تقریبا، نشسته بودم گوشه واسه خودم روزه میخوندم و عشق میریختم. خیلی منتظر موندم از اون ساعت تا ساعت 5:30. دیدم رفت آمده نیروها و عوامل بیشتر شد. بعد اون موقع فهمیدم یه خبرهایی داره، خبرهایی میشه. دلم گفتش که حتما رسیدن، حتما پیکران نزدیک شدن. یهو دیدم از اون سمت جایگاه، سمت راست جایگاه، پیکرها با اسکورت وارد شدن. قلبم دیگه تو سینم واسطاده بود، دیگه اصلا حالم دست خودم نبود. جمعیت به سمت ماشین حرکت کرد و همه میدویدند، اما من ایستاده بودم و هنوز عشق میریختم. پاهام اصلا قدرت این که حرکت کنم و نداشت. میونه اون همه جمعیت من تنها زنی بودم که اونجا بودن. حالا نمیدونم بقیه خانم‌ها جای دیگه بودن، اما من کسی رو نمیدیدم. رفتم جلو کنار در ماشین پیکر ایستادم. یه مدت که یه رو 20 دقیقه طول کشید تا در ماشین رو باز کنم. در ماشین باز شد و من همون پیکر رو دیدم. اصلا باورم نمیشد، اصلا حالم دست خودم نبود. باورم نمیشد من اینجا، زهرا اینجا وایستاده، جایی وایستاده که آرزوشو داشت. حقم بلند شد، گریه همه مردا بلند شده بود. چادرم رو سرم کشیدم و زار زار گریه میکردم. پیکره رو یکی یکی رو دست مردا آوردن پایین. من تبرک میکردم، انگشترم رو میمالیدم، به صورتم میمالیدم، به زیارتشون میکردم. تو همین حال خودم بودم، پیکر آقا هنوز توی ماشین بود. یهو یه صدای از توی ماشین پیکر اومد. یه آقایی بلند گفتن که به اون خانم بگین بیان پیکر کودک رو ایشون بیارن. یهو اصلا نمیدونم، لحظه خوشگم زد، اصلا قلبم دیگه اصلا نمیتپید، پاهامو حس نمیکردم زمین. رفتم جلو، پیکر آقا هنوز رو ماشین بود و پیکر زهرا جانم. پیکر آقا هنوز رو دست مردا نرفته بود، آماده بود که بره روی دست مردا و ببرمش. پیکر آقا رو بوسیدم، یه بغل کوچیک کردم. آقایی که به من گفته بودن که پیکر خانم بگیرن، پیکر رو گذاشتن روی دستم، پیکر زهرای کوچولو. انگار که اون لحظه تمام دنیا رو دست من بود. احساس میکردم نور سنگینی رو دارم حمل میکنم، نوری که وزنش با هیچ وزنی تو دنیا قابل مقایسه نبود. پیکر روی دستم بود و به سمتی که باید میرفتم چرخیدم. توی تمام مسیر نگاه هم دیگه جایی رو نمیدید، تو حال خودم بودم، هیچی نمیشنیدم، فقط آروم با امام زمانم حرف میزدم. اصلا نمیتونستم چیز دیگه ای بخوام، فقط داشتم با آقام حرف میزدم، همون آقایی که بارها این وصال رو ازشون خواسته بودم. داشتم ازشون تشکر میکردم. مردا راهو برام باز کردن و من از بین اونا رد میشدم. بدون اینکه من چیزی بگم کنار میرفتم. همونجا که پیکر رو دستم گرفته بودم، خیلی روزه حضرت رقیه، روزه حضرت زینب، همش میومد تو ذهنم. دونه دونه این صحبت هایی که مده ها میگن کنایه فهمو باید بفهمن، کنایه فهمو میفهمن در آغوش گرفتن پیکر دختر بچه یه بیجون یعنی چی، کنایه فهمو باید بفهمن دستت بنده یه طفل معصوم باشه و نتونی چادرتو روی سرت نگه داری یعنی چی؟ کنایه فهمو میفهمن مردایی که بی اختیار راه و برات باز میکنن یعنی چی؟ یاد زینب کبرا میافتادم، یاد اون لحظه‌ای که رقیه رو در آغوش گرفت میافتادم.
فیلمی از یه خانومی در فضای مجازی منتشر شد، صحبتاشون رو هم شنیدیم. خانم زهرا پاکروش، تابوت زهرای عزیز توی دستش بود. اگه جای خانم پاکروش بودین به زهرای عزیز چی میگفتین و چه روزی براش میخوندید؟ 329-10-551-2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ما، 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بهش میگفتم ای عزیز بیگناه، خون پاکت پایمال نخواهد شد و روزه حضرت رقیه رو براش میخوندم، آقای محمد صادقی از اردستان. بهش میگفتم زهرا جان خوش به حالت که با آقا جونت و رهبر شهیدمون رفتی. روزه خانم حضرت رقیه رو براشون میخوندم، آقای رجب عباسی از سمنان.
به کودک شهید کنار امامم میگویم خوشا به حالت در ادامه زندگی تو در دنیای باقی، کاش من هم مثل تو پاک و معصوم بروم و مثل تو یک سره در بهشت برین سر برآورم. و میگفتم از سر من کی به زبان آمده حرمله با تیر و کمان آمده.
من به زهرا کوچولو نوه امام شهیدمون میگفتم این سرباز کوچک رهبر و اسلام که جانت فدای راه اسلام شد ما رو هم دعا کن. 912-3899. من بودم اون رو در بغل میگرفتم و روزه حضرت رقیه رو میخوندم، آقای کوروش متقی از اسدآباد. ای امام شهید عزیز و ای زهرا جان، تا آخرین نفس راهتان را ادامه می‌دهیم. به پشتیبانی شجاعت و راستقامتی رهبر شهیدم جلوی دشمن می‌ایستم. آقای خان احمدی از حسین آباد ملایه.
من اگر به جای آن خانم بودم به نوه عزیز آقا میگفتم قسم به خون پاکتون هیچ وقت از خونتون نمیگذاریم، پیرو به خط ولایت فقیه هستیم تا پای جان ایستادیم. ما به دنیا میگیم با از دست دادن عزیزان ما غم داریم، با دادن شهید قوی‌تر میشویم.
زهرای عزیز شنیدم باعث شادی و خوشحالی رهبر شهید بودید، دعا کن ما هم باعث شادی و خوشحالی رهبر شهید باشیم انشاءالله. 917-6389. خانم سمیه سحری از یکی از روستاهای نیشابور گفتن من میگفتم زهرای قشنگم خوشا به سعادتت، ما رو همون دنیا شفاعت کن، سلام ما رو به رهبرمون برسون. 910-6119 هم گفتند عزیزم شما سند اقتدار و مظلومیت ایران و رهبری هستید، شما مدرک کودک کشی این جهان خارانید. خیلی ها دارن برای زهرای عزیز که فقط 14 ماه بود روزه حضرت رقیه رو میخونن، از همه شما قبول باشه.
ایستم من گونه گلدان حسینم، خانه رخسار حسینم، نایب زینبم و جان علمدار حسینم، نایب زینبم و جان علمدار حسینم، نمک سفره حسان امامم، خورد سالم من گرچون که میاندار قیامم، در ناب نجفم حیدر کرار حسینم، خورد سالم من گرچون که میاندار قیامم، در ناب نجفم حیدر کرار حسینم، دست من بسته ولی دست و پا بسته نبودم، رجز فت سرودم مثل همه به قیامم به قودم، با دعایم با کلامم دشمنم را همه جا خار نمودم. شرفم در شرفم وارث شاه نجفم، شرفم در شرفم وارث شاه نجفم، از همان علقمه تا شام بلا بیرق سقا به کفم، شرفم در شرفم وارث شاه نجفم، از همان علقمه تا شام بلا بیرق سقا به کفم، قدهن در قدهم عرش خدا خاک رهم. اهل کمایی در خرابتان رزقتان بدهم، شرفم در شرفم وارث شاه نجفم، از همان حلقم تا شام بلا و این رقم سقام کفم.
فیلمی از بانوی به نام زهرا پاکروش در فضای مجازی منتشر شد، صدای ایشون رو هم پخش کردیم در برنامه زندگی زیباست رادیو معارف. تابوت زهرای عزیز نوه دردانه رهبر شهید انقلاب توی دستشون بود. اگه جای خانم پاکروش بودید به زهرای عزیز چی میگفتید و چه روزه‌ای براش میخوندید؟ تلفنی و پیامکی میتونید پاسخگو باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم برای دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن، 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تلفن های ما و 3553 سامانه ارسال پیام کوتاه. داریم گفتگو میکنیم با بانوانی که خط مقدم خادمی بودند این روزها و شبها. خانم محمدی، بریم سراغ خاطرات. اینکه حالا چه صحنه یا خاطره‌ای بیشتر تو ذهن شما به یادگار مونده، از اون خاطرات برای ما بگین.
مهمترین خاطراتی که توی ذهن من هست وقتی که چون ما گروه مجازی داریم،
بله،
وقتی که فعالیتمون رو برنامه ریزی میکنیم توی اون اعلام میکنیم که مثلا ما تو این زمینه احتیاج به کمک داریم. خاطرات من بهتریناش مال وقتی که ما فراخوان میدیم و اعلام میکنیم که فلان چیز رو احتیاج داریم و ورای تصور خودمون توی کوتاه‌ترین زمان ممکن همه چی فراهم میشه.
بله،
مثلا یکی از اونها اینه که ما برای همین مراسم اخیر بدرقه آقا چند تا محل اسکان ما سپرد، تجهیز مکان اسکان ما سپرده بودن که ما تقریبا حدود خدمت رو عرض کنم در مجموع شاید 700-800 نفر رو باید میزبان میشدیم که این محیط های اسکان رخت خواب نداشتن، بالش نداشتن.
بله،
ما چقدر باید به نظر شما از خانواده ها امانت میگرفتیم که بتونیم تأمین کنیم 700 تا رو؟ گفتیم خب بهترین کار اینه که ما بیاییم بالش های اندازه کوچیک بدوزیم، با توجه به اینکه در طول ایام سال هم مراسم اربعین و نیمه شعبان و اینا مهمان داریم،
حالت مسافرتی
بود. دقیقا بتونیم استفاده کنیم. گفتیم خب یه بالش کوچیک چه اندازه‌ای باید باشه؟ مثلا مناسب ترین اندازه گفتن 60-40 و اعلام کردیم توی گروه. گفتیم ما بنا داریم که محیط اسکان رو تجهیزش بکنیم، احتیاج به 700 تا بالش 60-40 داریم، هر چی که هر ملافه یا پارچه‌ای که خونه دارید برام برش بزنید که نیاز ندارید.
بله،
برش بزنید به ما برسونید. شاید اغراق نباشه اگه میگم تو کمتر از دو روز 800 تا بالش
تامین شد.
بله، کاملا تامین شد و الان که داریم ما وسایل امانی رو پس میگیریم میبینیم که چقدر بیشتر از اون چیزی که مد نظرمون بود دیگه، چون شمارش از دستمون در میومد دیگه، به مرور میومد پارچه میرسید، خیاط میگفت من میخوام ببرم، من میدوزم براتون میارم، اون یکی 100 کیلو 70 کیلو 50 کیلو الیاف میومد برای پرکردن دیگه دستمون در حسابش. الان که داره برمیگرده داریم میبینیم که چقدر بیشتر از اون چیزی که فکرشون کردیم برگشت. یا مثلا برای تامین خوراک گفتیم که چون زمانمون هم خیلی کمه و تونتون بعد حالا غذا و اینا آماده بشه و مواکب برده بشه، یکی از چیزایی که میتونه پایه اصلی غذا بشه پیاز داغ بود.
بله،
گفتیم پیاز داغ غذا آماده کنیم که هر چی خواستیم بپزیم دیگه بتونیم به سرعت کار انجام بدیم. مثلا پیش بینی ما این بود که ما تقریبا 20 کیلو پیاز داغ احتیاج داریم برای این سه روز.
بله،
برای طبق برنامه‌ریزی که کردیم، اما هنوزم که هنوزه فریزرمون پر پیاز داغه،
همچنان هست،
همچنان. و فکر نکنید شما مثلا یه نفر یه 10 کیلو برام پیاز داغ آورده ها، اندازه پنیرای خانواده کوچیک
میگیریم،
باری کلا اونقدر اونقدرم حتی به دست ما میرسید.
قطره قطره
و دقیقاً و با چه عشقی. ما مثلا اون خانومو نمیشناختیم، ما اون پیرزن رو نمیشناختیم، میومد در میزد، مثلا به من گفتن که شما میخواهید آشپزی داشته باشید برای مواکب، اینم سهم من اینو تونستم بیارم.
چقدر خوب،
خیلی از این جور خاطره زیاد داریم،
بسیار زیاده. خانم محمدی عزیز، حالا این تجربه‌ای که داشتین توی این چند روزه، میخوام بدونم چه تأثیری بر نگاه و زندگی شخصی خود شما گذاشته؟
خب ببینید، شاید این یعنی برعکس جا به جاست، یعنی اون نگاهی که برای ما ایجاد شده و نگرشی که به سبک زندگیمون دادیم باعث شده که توی این مسیر قرار بگیریم و بتونیم که من تو حد اندازه نیستم که بگم الگو، ولی انقدر که بتونم بقیه رو هم دعوت بکنم با حال خوبی که توی زندگی خودمون داریم، برش با وجود شرکت توی این به قول معروف فعالیت ها.
بله،
دیگران هم وقتی که میبینن میگن خب چقدر خوب فعالید. میدونید آدم خدمت رو عرض کردم همجوری فکر میکنه، میگن شما چجوری میخواید، اصلا کدوم نهادی مثلا یه دفعه میتونه یه همچین میزان زیادی هزینه کنه که بخواد این همه رو تامین بکنه.
بله.
ولی وقتی بقیه میبینن که با همکاری همدیگه میشه چقدر کار بزرگی انجام داد و میتونن خودشون یه نقشی پیدا کنن، نیاز نیست که یه سرمایه بزرگی داشته باشن بتونن یه کاری انجام بدن. وقتی میبینن که خیلی راحت با همدلی میشه کار بزرگی رو انجام داد، میان توی جمع ما قرار میگیرن، حتی ممکنه یه ساعت دو ساعت پیش ما باشن، چه حس و حال خوبی دارن، واقعا حال زندگیشون تغییر میکنه.
درود بر شما. خانم ابراهیم زاده، شما چی؟ چه خاطره داری؟
راستش ما حالا از غیر اینکه کارهای فرهنگی انجام میدیم، توی کار جهادی هم هستیم. ما بیشتر مدارسی که نوساز بودن و حالا توی مناطق محروم هم بودن و حالا هزینه ای نداشتن که حالا حیات پویا داشته باشن، زیباسازی مدارس داشته باشن، گروه ما به صورت جهادی میرفت و حالا مدرسه رنگ میزدیم، حیات پویا آماده میکردیم و حالا خیلی از همین کارهایی که زیباسازی که توی مدارس انجام میشه. و خب ما یه سری وقتا به خاطر اینکه کار زیاد بود تا نصف شب، حالا در حالی که داشتیم دیگه واقعا خیلی
خسته شده بودیم
و بیخوابی کشته بودیم، دیگه
نایی نداشتیم.
بله دیگه، حالا ما مجبور بودیم تا نصف شب هم بازم کار رو ادامه میدادیم و تا اینکه کار تکمیل بشه. و واقعا با اینکه خیلی خسته بودیم ولی خیلی برامون لذت بخش بود.
بسیار خب، پس در واقع نمیشه گفت تجهیز، حالا رنگ‌آمیزی، یعنی اون چیزی که بصری دیده میشه. بله. با چشم دیده میشه، شما این مسئولیت رو بر عهده داشتید.
بله.
با چند نفر فعالیت میکردین؟
ما بچهای گروه ترنم بودن دیگه، حالا 10 نفر 15 نفر، بعضی روزها چون بیشتر چند روز طول میکشید مثلا یه مدرسه، یه سری وقتا 10 نفر بودیم، یه سری وقتا 15 نفر بودیم، یه سری وقتا شاید 7-8 نفر بودیم. حالا تعدادمون فرق میکرد.
بعد آمار رو میدادیم خان محمدی دیگه. آره
با همین بچه های خان محمدی بودیم. بله.
بسیار خوب. خب خانم سرخوش، شما چی؟
خاطرات که زیاده، ولی از یه چیزایی که خیلی شیرین بودیم بودش که ما تو گروه یه سری از دغدغه‌ای که داشتیم، به نظر مهمترین دغدغه‌ای که میشه گفت داشتیم، این بودش که دل بچه‌ها رو هم شاد کنیم. خب بالاخره اینها بچه‌های انقلاب اسلامی هستند دیگه، قرار آینده ساز باشن، و دغدغه‌مون این بودش که دل اینها رو شاد کنیم و به هر حال خوراکی هایی که چیزهایی که یک بچه مثلا حالا از 4-5 سال تا مثلا 7-8 سال میتونه داشته باشه رو براشون فراهم کنیم.
خب.
توی تجمعات شبانه که سعی کردیم حالا پوفیلا درست کنیم، و یه چیزی که خیلی بهش تاکید داشتیم بودش که هر چیزی که آماده میشه طبیعی باشه تا نه ضرری داشته باشه، همین که
به فکر سلامت بچه‌هام بودیم.
پروفایل‌های طبیعی آماده سازی می‌کردیم و پخش می‌کردیم بینشون، و واقعاً یه خوشحالی خیلی زیادی توی چهره‌شون بود. با یه حالا عکس حالا انیمیشنی که هم آقا کنار بچه‌ها، اون روز درختکاری که آقا کنار بچه‌ها بودن، یه عکس انیمیشنی خیلی خوشگلی در اومد و ما اینا رو حالا حالت تبیینی هم می‌ذاشیم توی خوراکی‌هایی که بهشون می‌دادیم. هم بحث نوشمک رو داشتیم که حالا بچه ها خیلی دوستش داشتن و خیلی ازش استقبال میکردن، ولی خب پشت همه اینا یه سختی خیلی خاصی بود. مثلا پشت همون نوشمکه ما لوازمش رو خیلی نداشتیم، مثلا همون
خودتون درست
لازم
میکردیم.
بله خودمون درست میکردیم نوشمک رو، گفتم که بله. چیزی که خیلی برای ما مهم بود اینش که سالم باشه چیزی بله. که به بچه ها میدیم، و ما لوازمش رو نداشتیم و به سختی حالا جور میکردیم و واقعا سختی خیلی زیادی داشت، ولی خب میگم هر سختی که داشت یه شیرینی پشتش بود، یه هدفی پشتش بودش که واقعا این ما رو دلگرم میکرد.
خدا خیرتون بده. دوستان شنونده، شما برای ما بفرمایید که یه فیلمی از یه خانومی به نام زهرا پاکروش در فضای مجازی خیلی پخش شد. ما صدای خانم پاکروش رو هم امروز در برنامه زندگی زیباز پخش کردیم. تابوت زهرا عزیز، نوه دردانه رهبر شهید ایران، توی دستشون بود. اگه جای خانم پاکروش بودین، به زهرا عزیز چی میگفتین و چه روزی براش میخوندید؟ 329-10-551-2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی برنامه و 3553 سامانه ارسال پیام کوتاه. روزه دلتنگی حضرت زینب سلام الله علیها رو براش میخوندم. خوشا به سعادتشون، عزیز دل رهبر شفیع ما هم باش. 916-9728. 935-9041 نوشتن زهرا کوچولوی من آروم بخواب. پس از این زهرا جونم تو قهرمان قصه های بچه های ایرانی، بمیرم برات، دنیا واسمون خرابه های شام شد. من به زهرای کوچولو میگفتم سلام ما رو به آقا علی اصغر امام حسین علیه السلام برسون و برای جوانهای امت اسلامی دعا کن تا روح پدر بزرگ عزیزتون رو ادامه بدن. آقای خانم مطلبی از تهران. من در روز ودا به زهرا کوچولو اینطور میگفتم زهرا جان شفاعت ما رو هم بکن، قربانت روم، و برایش روزه حضرت علی اصغر رو میخوندم. خانم زهران البندان از اصفهان، خانم مریم رمضان زاده از آران و بیدگل هم گفتن، بهش میگفتم زهرا جان تو هم مثل دردانه امام حسین، رقی خانم، دردانه رهبرم بودی که طاقت دوری پدر رو نداشتی و عاقبت به اون پیوستی. به نوگل رهبر شهیدم میگفتم عزیزم شما ره 100 ساله رو یک شبه طی کردین، فقط دعامون کنید که عاقبت به خیر بشیم. خانم سکینه رستمی از تهران بلوار خلیج فارس. آقای رضا حاتفی هم گفتم من روزه وداع آخر امام حسین علیه السلام رو میخوندم. آقای جزایری از شهر میرزای بزرگ ناینی گفتند خوش به سعادت زهرا خانم که همه مردم ایران عاشقت شدند. من اگه جای اون خانم بودم به زهرا خانم میگفتم به حرمت علی اصغر امام حسین علیه السلام شفاعت ما رو هم روز قیامت بکنه و حلالمون کنه که جان فدای ما شد. 913-12-19.
من نمیتونم باور کنم هنوز مرگشون نمیتونم بپذیرم ایشون. هی به شهادت رسیدم اینجوری بهتون بگم. دستش آقا میاد تمام دستم یخ میشه. کلا یه علت خاصی بهشون دارم. به قول مامانم مادرم پدرشون رو 404 از دست دادن. وقتی خبر شهادت آقا رو که شنیدن گفت من دوباره یتیم شدم. یتیم که بودم یتیم تر شدم. نمیتونم بزنم واقعا این چیزی نمیتونم بیان کنم که یعنی اینقدر درجه آقا بالاست نمیتونم چیزی در وصفشون پیدا کنم بگم.
والا من غیر از حس دلتنگی به نظرم چیز دیگری ندارم. من خودم بعضی اخبار واقعا اینقدر برام سخته سر میکنم گوش ندم چون خیلی دلتنگشونم واقعش. به نظرم بیشترین چیزی که میخوام بهشون بگم که قطعا راهشون رو ادامه خواهیم داد. یعنی این میراثی که برامون برمهان گذاشتن هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ عملی، هم به لحاظ ساختاری، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، ان اینو با تک تک قطرات خونمون ان شاء الله ثابت قدم نگه خواهیم داشت ان شاء الله.
بزرگمون از دست رفته، رهبر عزیزمون از دست رفته، یه رهبری فداکار و واقعا جان نثار بوده، جانباز بوده. خب ما به حق داره گردن ما باید فداکارون باشیم.
نگرانم نمیدونم ولی حسارم چجوری بیان کنم و چی بگم، اصلا خیلی سخت داره نمیدونم والا چه. با پدر خودم میخوام حرف بزنم، دلتنگشم.
حرف بزن دلم گرفته، زخمی بزن به جانم، حرف بزن که ماند خالی، بی صدای تو جهانم، حرف بزن دلم بلرزد، با صدای تو دوباره، حرف بزن که جان بگیرد، هستیم به یک اشاره. من بی تو شبیه ابری پریشان و بی قرارم، بگو کجا ببا من بی تو جان دردم چرا سپردم با نگاهی این تمام ماجرا بود.
زندگی زیباست از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. داریم گفتگو میکنیم با بانوانی که خط مقدم خادمی بودن. دقایق پایانی برنامه‌مون هست. خانم محمدی به عنوان سرپرست بچه هایی که اینجا حضور دارن، بانوان نوجوانمون خانم ابراهیم‌زاده و خانم سرخوش. این بار ابتدا از دو بانوی نوجوانمون سوال بکنیم. اب نداره خانم محمدی؟
خواهش میکنن.
خانم سرخوش و خانم ابراهیم‌زاده، الان با این شوری که در وجود شما هست و همسن و سالای خودتون، فکر میکنین که چه پیامی رو دارین منتقل میکنیم به دنیا؟
راستش ما
خانم ابراهیم‌زاده میگن
با این حالا کارهایی که میکنیم در واقع ما یه هدفی داریم و انشالله که روز ظهور موقعی که امام زمان تشریف آوردن ما سرمون بلند باشه و بگیم که حالا ما یه قدم خیلی کوچیکم که شده در زمین سازی ظهور انجام دادیم و اینکه بگیم وقتی که امام زمان اومد نمی که ما هیچ کاره بودیم، حالا توی همین ما این راهی که داریم میریم راه ظهوره و انشالله آخرش به ظهور امام زمان میرسه و اینکه ما اون موقع بتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما برای شما حتی شده هر چند یه قدم خیلی کوچیک هم شده در توانمون برداشتیم.
درود به شما. خانم سرخوش،
من واقعیتش این حسو به خودم دارم که توی مسیر امام زمان قدم برداشتم و خیلی دوست دارم که توی این مسیر نقشی داشته باشم و به قول دوستمون که وقتی که امام زمان انشالله ظهور کردن ما سرمون بالا باشه و خجالت زده نباشیم و یه چیزی داشته باشیم برای ارائه که بگیم آقا ما مثلا برای شما این کار رو کردیم. و یک چیزی که من خیلی دوستش دارم اینه که سمت درست تاریخ وایستادیم و امیدوارم که تمام جهانیان اینو بفهمن، هم مردمی که 130 خورده شب توی میدون هستن، هم حالا مایی که خاک پاشونی، ولی این حالا فعالیت ها رو داشتیم برای تبلیغ و تبیین. اینکه امام حسین علیه السلام فرمودن اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. ما الان سمت درست تاریخ ایستادیم و حتی تو کشورهای دیگه تو کل جهان هستن این چنین آدم‌های آزاده که در مسیر درست تاریخ وایستادن و خب مثل امام حسین علیه السلام، مثل خانواده امام حسین، مثل شهدای کربلا، هزار خورده سال دیگه حتما اسم ماها، ما مردم، ما آدمهایی که تو کل جهان تو این مسیر وایستادن انشالله خواهد اومد.
انشالله. متشکرم. خانم محمدی، این فرهنگ خدمت در موکه پا قطعا نقش بسیار مهمی داشته در تقویت اون همدلی و انسجام اجتماعی که از ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردید. میخوام بدونم که شما خودتون به عنوان کسی که خط مقدم خادمی بودید دوست دارید که مردم از تلاش‌های بانوان خادم چه تصویری تو ذهنشون داشته باشن؟
دوست دارم که فعالیت‌هایی که انجام میشه باعث بشه که رفته رفته همونطور که این اتفاق داره میفته الحمدلله،
بله،
همونطور که زمان میگذره هی داره به جمع ما افزوده میشه.
خیلی قشنگه
واقعا. و شاید کسانی که یه روزهایی مثلا به ما میگفتن که مگه بیکارید، مگه خودتون زندگی ندارید، مگه درس نداری، عمرتون رو میذارید برای همچین کاری که مثلا وظیفه شما نیست، ارگانای دیگه باید این کار رو انجام بدن و فلان. اما وقتی که داره زمان میگذره و تأثیر این کار رو میبینن، چه روی زندگی شخصی ما و چه به عنوان اثرگذاری اجتماعیش، دارن به جمع ما میپیوندن. این خیلی خوبه. و همینطور که حالا من اتفاقا دیشب یا پریشب بود میشیندم که یکی از سخنرانای تلویزیون میگفتن صدای تاثیرگذار، صدای جنگ و اثرات شهادت حضرت آقا اگر با صدای بانوان بنا باشه که منتشر بشه تاثیرگذاریش چندین برابر خواهد بود.
بله.
و حقیقتا هم همینطوره. دوست داریم که این اثرگذاری از طریق ما نشون داده بشه و یه آرزویی هم داریم. این چند شبه من همش فکر میکردم که چقدر خوب میشه، چقدر ما دوست داریم که این پروژه انتقام از قاتل رهبر عزیزمون رو به ما بسپارن. همش میگم اگه بیان به ما بگم